باشد با خارج شدن تمام گناهان از ما. انشاءالله چه دعای خوبی کردین آقای محمدی عزیز. امیدوار هستم که مثل کودک تازه متولد شده شویم و باشیم همه ما با شما بعد از ماه مبارک رمضان.
مردم افغانستان یا جامعه افغانستان بر محور یک فرهنگ اساسی همیشه در کل استاد است و پایدار می باشد و یک از این فرهنگ ها که ما به خاطر سلام دادن یک روش خیلی خاصی داریم که شاید در سایر ممالک های دیگه وجود نداشته باشد. معمولا مردم های دیهاتی هستیم در ولایت بدخشان، در ولسوالی واخان مشغول زندگی عنعنوی هستیم، مشغول زندگی دیهاتی هستیم. احترام محترم شماردن شخصیت یک انسان در همه جا مفعوز است.
شاد و خنده و شادی ببین دنیا را،
ببین دنیا را،
شست و شو از کینه و نفرت بکن دلها را،
نفرت بکن دلها را،
کن فراموش دور افغان خوصه و خمها را،
خوصه و خمها را،
شکر جهان، شکر بر لبان برای جهان سرود بخوان.
مبارک عید مبارک، 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 مبارک عید مبارک.
ملشد جانان سرا،
ملشد جانان سرا،
روشه پرتک نغمه دشمندون گچد کاروان سرا،
گچد کاروان سرا،
مینا محبت خوشالی خوان کوی انسان سرا،
خوان کوی انسان سرا،
دستوری پشان، کزوری کزوان، دستوری پشان، رناکر جهان.
رنا اختر مبارک، ساسو اختر مبارک، رنا اختر مبارک، ساسو اختر مبارک، رنا اختر مبارک، ساسو اختر مبارک، رنا اختر مبارک، ساسو اختر مبارک. خوش است، عید هر انسان خوش است. زندگی دیگر نیاید، عیش این بستان خوش است، عیش این بستان خوش است. هم دلی و هم نوایی در صف یاران خوش است، در صف یاران خوش است. با عشق سوزان، با قلب شادمان، با عشق سوزان، با قلب شادمان، بر همه دوستان. مبارک عید مبارک، مبارک عید مبارک، رنگ اختر مبارک، ساز و اختر مبارک. مبارک عید مبارک، مبارک عید مبارک، رنگ اختر مبارک، ساز و اختر مبارک.
بله، عیدتان پر از خیر، خوشی و برکت باشه، پر از خوشحالی ها باشه، پر از شادمانی ها باشه. اتو نشده که خدای نکرده روز عید را ما به قاری و جنگی و اوقات بگذرانیم. نگیم که در روز عید خیلی کسا هستن، نه خیلی هنه، بعضی از کسا هستن که این روز را به جایی که روز خوشی خودشان قرار بدن، متاسفانه روز اوقات تلخی قرار میتن. به خاطر چی؟ به خاطر توقعی که برآورده نشده. حالی او توقع یا بجاست یا نابجا. مثلا کاکو قار کرده که مکلان استم، روز اول و دوم عید خانه شیشتم، کسی خانه نامده، خبر نداره که شاید بر او برادرزاده بیشاره کدوم اتفاق افتاده باشه. خودت زنگ بزن و حال احوالش را بگی، ببی که کجا هست. چرا؟ چی فرق میکنه که یک کلان کلانی خودش را نشان بده در این زمینه؟ و خب خیلی از اتفاقای دیگه ممکن است در برای زوجای جوان بفته که سر اینکه اول کجا بریم با هم دیگه جنگی و خاری شون. امیدوارم با یک برنامه‌ریزی خوب این مشکلات بین هیچ کس نفته و فرق نمیکنه خانه پدر خانم یا پدر آقا، هر دو عزیز هستند و هر جایی که برن خوب هست. خب دوستان عزیز، اجازه بدین که ما موضوع را همینجا خاتمه بتیم، به خاطر که وقتی هم نمانده از برنامه. میخواییم که خدمتان عرض بکنم که ما روزش از روزشم بگه، یعنی هفته آینده موضوع ما چی هست. ما هفته آینده در مورد توهم دانستن میخواییم صحبت بکنیم. دیدین که در بعضی جمع که شیشتیم هر کسی از هر در صحبت میکنه و خیلی اوقات کسی که در مورد یک چیز علم و دانش نداشتن، اطلاعی ندارن، اظهار نظر میکنن، فکر میکنن که از همه چیز آگاهی دارن. خب یه اشتباه هست، این یک نوع توهم دانستن هست. به نظر شما توهم دانستن چیست؟ آیا تا به حال گرفتار شدین یا نه؟ این موضوع هفته آینده ماست. خب وقت برنامه عید خوبانم اینجا به پایان میرسم. فردا ما برنامه نداریم دوستان عزیز، همکاران دیگر ما البته در خدمتتان هستن با ویژه برنامه های روز سوم عید. خب من که هستم همچنان در خدمتتان در بخش نشرات نیمروزی رادیو دری، اما برنامه عید خوبانم اینجا به پایان میرسم. ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
پیام تسلیت حکومت طالبان به رئیس دفتر سیاسی حماس در پی شهادت فرزندانش در غزه نتیجه فداکاری فتح و پیروزی است. سپری شدن روز اول عید در افغانستان بدون هیچ رویداد امنیتی؟ و ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، حمله نظامیان صهیونیست به مکتب وابسته به سازمان ملل متحد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر داریم حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید و این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ایام سعید عید فطر رو هم خدمت یکایکتان تبریک و تهنیت عرض میکنم. در پی شهادت 6 تن از اعضای خانواده اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، حکومت طالبان با صدور بیانیه‌ای به وی و ملت فلسطین تسلیت گفت. در بیانیه حکومت طالبان آمده که از طریق همین فداکاری‌های ماندگار است که ما معتقدیم مسیر فتح و پیروزی آغاز می‌شود. بیانیه می‌افزاید: ما یادآوری می‌کنیم که هر پیروزی و موفقیت با فداکاری به دست می‌آید. فداکاری در راه خدا هرگز شکست یا ضرر نیست، بلکه گواهی بر پیروزی و شادی است. ما فداکاری ها، صبر و استقامت آقای اسماعیل هنیه و مردم فلسطین را ارج می نهیم. حکومت طالبان در پایان بیانیه خود اظهار امیدواری کرده که ملت فلسطین در میان غم و اندوهشان آرامش و قدرت پیدا کنند و عزم تزلزل ناپذیرشان آنها را به آینده پر از عدالت، صلح و پیروزی نهایی برساند. پیش از این هم امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در تماس تلفنی با اسماعیل هنیه ضمن اعلام همدردی با وی ابراز امیدواری کرد تا فداکاری شهدای فلسطین در نهایت به آزادی نهایی این سرزمین از چنگال متجاوزان صهیونیست منجر شود. گزارش بشنوید از قریشی، خبرنگار ما در کابل.
در پی شهادت 6 تن از اعضای خانواده اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، حکومت طالبان با صدور بیانیه به وی و ملت فلسطین تسلیت گفت. در بیانیه حکومت طالبان آمده است: از طریق همین فداکاری های ماندگار است که ما معتقدیم مسیر فتح و پیروزی آغاز می شود. در این بیانیه آمده است: ما یادآوری میکنیم که هر پیروزی و موفقیت با فداکاری به دست میآید. فداکاری در راه خدا هرگز شکست یا ضرر نیست، بلکه گواهی بر پیروزی و شادی است. ما فداکاری ها، صبر و استقامت آقای اسماعیل هنیه و مردم فلسطین را هرج میگذاریم. حکومت طالبان در پایان بیانیه خود اظهار امیدواری کرده است که ملت فلسطین در میان غم و اندوهشان آرامش و قدرت پیدا کنند و عزم تزلزل ناپذیرشان آنها را به آینده پر از عدالت، صلح و پیروزی نهایی برساند. پیش از این هم امیر خان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان، طی تماس تلفنی با اسماعیل هنیه ضمن اعلام همدردی با وی ابراز امیدواری کرد تا فداکاری شهدای فلسطین در نهایت به آزادی نهایی این سرزمین از چنگال متجاوزان صهیونیستی منجر شود. هنیه نیز با قدردانی از ابراز تسلیت وزیر خارجه حکومت طالبان برای شهدای این رویداد تروریستی درجات عالی را تمنا نمود. رئیس دفتر سیاسی حماس مردم افغانستان را پیشگامان مبارزه برای آزادی دانست و ابراز امیدواری کرد که خونهای ریخته شده دو ملت افغانستان و فلسطین نتایج مثبت به همراه داشته باشد. رژیم صهیونیستی شام چهارشنبه موتر عامل فرزندان و نواهای رئیس دفتر سیاسی حماس را هدف قرار داد که به دنبال این جنایت 6 نفر از اعضای خانواده اسماعیل هنیه، شامل 3 پسر و 39 وی به شهادت رسیدند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان اعلام کرد که از روز اول عید بدون هیچ رویداد امنیتی در سراسر کشور تجلیل شده است. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان با نشر خبرنامه در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که با تلاش‌های شبانه روزی نیروهای امنیتی از روز اول عید بدون هیچ رویداد امنیتی و در فضای امن در سراسر کشور تجلیل شده است. مسئولان امنیتی افغانستان پیش از این فرارسیدن عید فطر گفته بودند که به منظور حفظ امنیت در ولایات مختلف کشور در جریان روزهای عید سعید فطر با تمام ارگانهای امنیتی در هماهنگی کامل بوده و اقدامات جدی روی دست گرفتند. ریاست هواشناسی افغانستان درباره احتمال بارش سنگین برف و باران در کشور هشدار داد. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی در حکومت طالبان برای امروز و فردا در 34 ولایت افغانستان بارش سنگین برف و باران سیلاسا پیش بینی کرد. ریاست هواشناسی مقدار برف را در نقاط مختلف از 15 الی 50 سانتی متر و مقدار باران را از 15 الی 80 میلی متر اعلام کرد. این ریاست همچنین در ولایات غربی، جنوبی و جنوب غربی بادهای نسبتاً شدید با سرعت 30 الی 80 کیلومتر در ساعت را پیش بینی کرده است. دو عضو گروه داعش در عملیات نیروهای امنیتی طالبان در ولسوالی چوکی ولایت کنر کشته و یک تن از آنان بازداشت شدند. مسئولان امنیتی ولایت کنر در مورد وارد شدن تلفات و خسارات به نیروهای امنیتی و افراد ملکی اظهار نظر نکردند. چوکی یکی از ولسوالی‌های ولایت کنر است که پس از روی کار آمدن طالبان گروه داعش همچنان در آن فعال است و هر از گاهی گزارش‌هایی از درگیری و تلفات میان طالبان و آنان به گوش می‌رسد. این در حالی است که طالبان همواره از موجودیت داعش در افغانستان انکار کردند. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرد ولایات مرکزی افغانستان با خشکسالی بالقوه مواجهند. اوچا با نشر گزارش اعلام کرد که آندریکا رتواتی معاون نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد در امور افغانستان گفته که بخشای مرکزی افغانستان با یک بحران شدید ناشی از اقلیم مواجه است و سومین سال متوالی شدیدترین خشکسالی را پشت سر گذاشته است. رتواتی افسوده که در نوامبر سال گذشته میلادی مناطق مرتفع ولایات مرکزی به ویژه ولایات دایکندی و بامیان افزایش نگران کننده مشکلات ناشی از خشکسالی را گزارش کردند. معاون نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد در امور افغانستان گفته که بر اساس این ارزیابی با وجود تلاش‌های جوامع در زمینه صرفه‌جویی از مصرف آب تأثیرات خشکسالی شدید بوده است. و گفت که یافته‌ها نشان می‌دهد که 18% از جمعیت به کمک‌های بشر دوستانه مستمر نیاز دارند و هر گونه وقفه در کمک‌ها مسئولیت غذایی را بیشتر به خطر می‌اندازد. این مقام سازمان ملل در افغانستان تأکید کرده که همه شرکای مجری باید برای رسیدگی به نیازهای خاص زنان سرپرست خانواده متحد شوند و اطمینان یابند که آنها در توزیع کمک نادیده گرفته نمی‌شوند. رهبر حزب اسلامی افغانستان در پیامی به مناسبت عید سعید فطر گفت افغانستان هنوز آزادی و استقلال کامل خود را ندارد و فضای کشور هنوز در اختیار آمریکاست. گلبدین حکمتیار در پیام خود افسوده که به همین دلیل پهپادهای آمریکایی در فضای افغانستان گزمه می‌کنند و حملاتی را نیز انجام می‌دهند. حکمتیار در این پیام تاکید کرده که آمریکا باید دست از شرارت برداشته به حاکمیت ملی افغانستان احترام بگذارد و در غیر آن باید سفارت این کشور در افغانستان بسته و کارمندانش اخراج شوند. رهبر حزب اسلامی در این پیام همچنان اضافه کرده که دریافت بسته‌های دلار از آمریکا به مانند بسته‌های زهر است. او گفته که عقب این بسته‌های دلار اهداف شیطانی آمریکا نهفته است. حکمتیار افسوده که مسترد کردن بسته‌های دلار آمریکا وجیبه دینی است و گرفتن آن خلاف ایمان و غیرت است. رهبر حزب اسلامی تصریح کرد که با گرفتن بسته‌های دلار آمریکا تصور می‌شود که فضای افغانستان فروخته شده و باید با مسترد کردن آن این لکه ننگین از بین برود. ارتش جنایتکار رژیم اسرائیل به آژانس امدادرسانی سازمان ملل متحد آنروا در مرکز باریکه غزه حمله کرد. در حمله امروز ارتش رژیم صهیونیستی به یک مکتب وابسته به آن روا و یک مجتمع مسکونی در اردوگاه النصیرات در مرکز بارکه غزه حداقل 5 فلسطینی شهید و شماری زخمی شدند. رسانه‌های فلسطینی هم در گزارش اعلام کردند که صدها آواره فلسطینی در این مکتب وابسته به آن روا پناه گرفته بودند. در حال 188 روز از تجاوز رژیم صهیونیستی با حمایت و پشتیبانی آمریکا و برخی دیگر از کشورها به بارکه غزه می‌گذرد که تمام تلاش‌ها برای برقراری آتش بس بی‌نتیجه مانده است. رژیم صهیونیستی در این مدت و در سایه سکوت جامعه جهانی از هیچ جنایتی در حق ملت فلسطین و ساکنان بارکه غزه دریغ نکرده است. از زمان آغاز جنگ غزه تا کنون شمار شهدای جنایت‌های رژیم صهیونیستی 33482 نفر و تعداد زخمی‌ها نیز 75049 نفر گزارش شده است. شنونده‌های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه به پایان مشروع خبرها رسیدیم. تا لحظات دیگر دعوت می‌کنم با ادامه این مجموعه خبری ما را همراهی بفرمایید و اما نگاهی دوباره داریم به سرخط خبرها. پیام تسلیت حکومت طالبان به رئیس دفتر سیاسی حماس در پی شهادت فرزندانش در غزه نتیجه فداکاری فتح و پیروزی است. سپری شدن روز اول عید در افغانستان بدون هیچ رویداد امنیتی. و ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، حمله نظامیان صهیونیست به مکتب وابسته به سازمان ملل متحد. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در جریان هستید، رهبر معظم انقلاب اسلامی مسئله غزه را غیر قابل چشم پوشی و در رأس مسائل دنیای اسلام و نیازمند احساس مسئولیت همگانی خواندند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز گذشته در دیدار مسئولان نظام، سفیران کشورهای اسلامی و جمعی از قشرهای مختلف مردم به مناسبت عید سعید فطر مسئله غزه را غیر قابل چشم پوشی و در رأس مسائل دنیای اسلام و نیازمند احساس مسئولیت همگانی خواندند و افزودند که دلهای ملت ها حتی ملت های غیر مسلمان با مظلومان فلسطین و غزه است که نشانه آن راهپیمایی های بی سابقه در افریقا، آسیا، اروپا و حتی خود آمریکا علیه جنایات صهیونیست است. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین ضمن قدردانی از حضور شگفت‌آور و خروش ملت ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس و با تبریک عید سعید فطر و آرزوی شادی و برکت برای ملت ایران و همه ملت‌های مسلمان گفتند. راهپیمایی بی‌نظیر روز قدس حرکت سیاسی و بین‌المللی شگفت‌آفرینی بود که بر اساس گزارش افراد کاربلد با حضور جمعیت‌های متراکم و بیش از سال‌های گذشته به معنی واقعی به یک خروش عمومی تبدیل شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی تبدیل شدن موضوع فلسطین به موضوع اول مورد توجه ملت ها با وجود تسلط طولانی مدت صهیونیست ها بر دستگاه های رسانه دنیا و جلوگیری آنها از انتقال صدا و پیام فلسطین را نشان دهنده در پیش بودن تحولات جدید در دنیای اسلام دانستند و گفتند با وجود احساس مسئولیت ملت ها متاسفانه دولت ها به وظایف خود عمل نمی کنند. حضرت آیت الله خامنه ای واقعیت تأسف بارتر کنونی را کمک برخی کشورهای اسلامی به رژیم صهیونیستی در اوج جنایت های آن رژیم علیه زنان و کودکان خواندند و گفتند این کمک ها و تقویت کردن دستگاه های رو به ضعف رژیم صهیونیستی هم خیانت به امت اسلامی است، هم خیانت به خود کشورهای کمک کننده، چرا که این کمک ها در واقع کمک به نابودی خودشان است. همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه های آقای سباقی را در این باره جویا شده است.
اون چه که مسلمه و حق هم همین هست، بالاخره ما مسئله مهمتر و برجسته تر از موضوع غزه و فلسطین نداریم در این 6 ماهه گذشته. با وجود این آلام و جراحاتی که بر پیکره اسلام و مسلمین در غزه که امت واحده اسلام وارد شد، حق هم همین هست که در رأس همه موضع‌گیری ها، فرمایشات، صحبت ها ما الگو بگیریم از نایب بر حق امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در همه کارهامون، در همه برنامه هامون، و موضوع فلسطین رو برجسته بکنیم و نگذاریم که این موضوع کمرنگ بشه. خب با وجود جنایات گسترده‌ای که رژیم جعلی و غاصب اسرائیل جنایتکار داشته، این روز به روز هم بیشتر خودشونشون میده در سطح جهان و مردم هم آگاه شدن. حالا اگرچه با سازشکاری برخی از سران کشورهای اسلامی و عربی سعی دارن که این موضوع رو به انحراف بکشونن، یا در کنار اون سران کشورهای غربی که نظارگر هستن و شاهد این جنایات، نه تنها بعضی وقتها تقبیح نکردن بلکه در صدد تقویت این رژیم جعلی بر اومدن که بالاخره برای روشنگری و برجسته کردن این موضع به حق مسلمانان، سخنگوی اصلی جهان اسلام که رهبر معظم انقلاب هستند، موضع خودشون رو در هر سخنرانی، در هر دیداری، به هر مناسبتی برجسته ترین فرازهای فرمایشات خودشون رو اختصاص دادن به موضوع فلسطین، که خب یک امر طبیعی و به اصطلاح قابل انتظاری هم هست.
جناب سباقی، پیام فرمایشات رهبری در این 6 ماه اخیر در موضوع غزه برای حالا کشورهای حامی صهیونیست ها و همچنین تأثیرش بر جبهه مقاومت چی هست؟
خب ایشون بارها تأکید کردن که رهبران کشورهای اسلامی و عربی باید راه خودشون رو جدا کنن از این کشورهای جنایتکار غربی. غرب بر اساس اون تمدن شکل گرفته خودش، بر اساس اون خوی وحشیگری که در وجود اینها هست، انتظاری از اینها نیست، ولی کشورهای عربی و اسلامی بایستی راه خودشون رو جدا کنن و موضع شفافتری بگیرن و صلاح و خیر اونها بر این هست که با امتهای خودشون، با مردم خودشون همراهی بکنن. مردم آگاه هستن، مردم روشن هستن. شما ببینید در کشوری مثل اردن که بر صورت الان شاید هیئت حاکمی اونها هم خیلی موضع دقیق و روشنی در مورد مسائل فلسطین نگرفته باشن، اما مردم رو ما میبینیم چطوری در صحنه هستن. همین مسئله اگر پیش بیاد و زمینه بروز پیدا بکنه در سایر کشورهای اسلامی، میبینیم مردم به صحنه میان. در کشورهای غیر اسلامی هم همینطوره. بارها در کشورهای همین کشورهای غربی، در انگلیس، آمریکا، کانادا، فرانسه و کشورهای دیگه شاهد اعتراضهای گسترده بودیم که اینها بر صورت راه خودشون رو از دولت‌های خودشون جدا کردن و در نهایت به حمایت مردم فلسطین و موضع‌گیری در برابر این ظلم بزرگ اقدام کردن.
آقای سباقی بود از تحلیلگران مسائل سیاسی در گفتگو با همکار ما آقای شجاعی. همکار ما آقای شجاعی نظرات و دیدگاه های آقای مختاری از کارشناسان افغان را هم در رابطه با تحولات غزه و جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین پرسیده است. این گفتگو را هم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و تبریک عید سعید فطر خدمت شما و شنوندگان برنامه خوبتان و عرض تسلیت فاجعه دل غمبار غزه و فلسطین. همونطوری که همه میدانیم و شاهد هستیم، نزدیک 6 ماه هست که ملت مظلوم و دربند غزه در یک زندان روباز مورد قتل عامی فجیع و کشتار دست جمعی قرار می گیرند، در حالی که تمام دنیا نظارگر این صحنه هستند، اعم از دنیای کفر و دنیای اسلام. متاسفانه آنگونه که باید و شاید نه جوامعی که دعای حقوق بشری می کنند مثل سازمان ملل و شورای امنیت و سازمانهای جهانی دیگر و کشورهای مدعی حقوق بشر و نه کشورهای اسلامی، اکثر کشورهای اسلامی توانستن جلوی این فاجعه را بگیرن و جلوی این کشتار جمعی را بگیرن و طبعا این یک زخم ناسور در دل امت اسلامی هست که در ماه مبارک رمضان این کشتار ادامه داشت و در روز عید فطر که همه مردم مسلمان در سراسر دنیا ابراز خوشحالی میکنن بعد از پایان یک ماه روزه‌داری، اما مردم غزه در میان خاک و خون میغلطن و بالاخره اونها با وحشت زندگی میکنن. طبیعی است که مقام معظم رهبری به عنوان پیشوای امت اسلامی در شرایط کنونی و رهبر محور مقاومت از این قضیه دلخون است و ناراحت هست و طبعا میشد که پیرامون خیلی از مسائل دیگر سخن بگوید، ولی خب ما شاهد بودیم که بخش عمده فرمایشات ایشان در ارتباط با مظلومیت مردم غزه و کشتار جمعی که در اینجا صورت میگیره و همینطور بی‌اعتنایی و بی‌توجهی جامعه جهانی و کشورهایی که مدعی حقوق بشر هستند و همینطور کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی. طبعا طبیعی است که شخصیتی چون ایشان که دلسوز امت اسلامی هست و در شرایط کنونی تنها کشوری به عنوان کشور و تنها رهبری به عنوان رهبری یک جامعه و یک ملت که از ملت فلسطین اعلان حمایت کرده و حمایت‌های همه جانبه داشته، جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب بوده و طبعا قلب ایشان می‌تپه و طبعا اینجا بحث مذهبی اصلا مطرح نیست، بلکه بحث امت اسلامی مطرح است، بلکه بحث بشری مطرح است، بحث انسانیت مطرح است. هر انسان آزاده، هر کسی که داعیه انسانی داره باید از این قضیه دلخون باشه و ناراحت بوده باشه و از هر طریقی که به هر اندازه که میتواند باید در جهت خاموش کردن این آتش جنگ و جلوگیری از کشتار انسانی و جمعی تلاش بکنه. طبعا کشورهای اسلامی بیشتر انتظار میره از کشورهای اسلامی که در این قضیه پیشگام باشن. اینها میتوانست روابط خودشان رو با اسرائیل قطع بکنه و کمک‌های همه جانبه خودشان رو به مردم فلسطین برسانن. خب طبعا وقتی رهبر معظم انقلاب میبینن که توجهی چندانی صورت نمیگیره اونگونه که باید و شاید امت کشورهای اسلامی نسبت به این قضیه بی توجه و بی اعتنا بودن، حالا به هر دلیلی خود طبعا سبب ناراحتی ایشان هست و امیدوار هستیم که توصیه های ایشان در دل امت اسلامی علی خصوص کشورهای اسلامی و کشورهای آزاده دنیا اثرات را گذاشته باشه و انشاءالله که ما پیروزی ملت غزه و ملت فلسطین را شاهد باشیم و جشن بگیریم انشاءالله.
جناب آقای مختاری، رهبر معظم انقلاب با انتقاد از کمک ها و حمایت ها و در بعضی موارد سکوت کشورهای غربی در قبال صهیونیست ها هم مطالبی را فرمودند. به نظر حضرت عالی منافع راهبردی غربی ها در قبال حمایت از جنایات صهیونیست ها چی میتونه باشه؟
خب طبعا اسرائیل یک غده سرطانی و عامل پیشران منافع استعمارگرانه کشورهای غربی و در رأس اونها آمریکاست. طبعا به عنوان یک عامل بی ثبات‌زا، عامل ناامن‌ساز و عامل فتنه‌گر که بتوانه زمینه تجاوزات بیشتر کشورهای استکباری را فراهم بکنه و زمینه نفوذ کشورهای مستکبر مانند آمریکا را در منطقه فراهم بکنه، این غده سرطانی شکل گرفت و اساساً کشورهای مانند انگلیس و فرانسه در ابتدا و در ادامه کشورهای دیگه غربی علل خصوص آمریکایی ها در رشد و نمو دادن این سرطان، این غده بدخیمی سرطانی نقش کلیدی و اساسی را داشتن و اینها از این رهگذر توانستن که منافع خودشان را توسعه بدن و دنبال منافع خودشان هستند. خب طبعا با زمینه سازی هایی که کردن، با سیاستی که تحمیل کردن بر برخی از کشورها و پراکنده ساختن امت اسلامی و در هم کوبیدن اون اقتدار مسلمان ها، خب علل خصوص بعد از جنگ جهانی اول و فروپاشی خلافت عثمانی، کشورها خب کشورهای امت اسلامی کوچک و کوچکتر شدن و اینها از این یک فضای فراهم شد که دنیای استکبار سوء استفاده بکنه و منافع خودشان را در ایجاد اختلاف بین امت اسلامی، بین قبائل اسلامی، خب بین کشورهای اسلامی به پیش ببره. ها طبعا اسرائیل برای اونها یک آب حیات و رگ حیاتشان هست که باید امت اسلامی این مسئله را درک کرده باشه و بدانن که همونطوری که اسرائیلی ها و صهیونیست ها برای غربی ها علل خصوص آمریکایی ها یک موضوع حیاتی هست، فلسطین هم برای امت اسلامی موضوع حیاتی است و قبله اول امت اسلامی است و فلسطین قلب تپنده امت اسلامی است که باید این قلب در محاصره استکبار جهانی آزاد بشود و انشاءالله که ما روز را شاهد باشیم امت اسلامی از سراسر دنیا همون گونه که به مکه معظمه مشرف میشن و اون رستاخیز بزرگ را ایجاد میکنن، ما روز را شاهد باشیم از سراسر دنیا به فلسطین سفر بکنن و در اونجا در قبله اول مسلمان ها را انشاءالله زیارت بکنن و نماز دست جمعی امت اسلامی در اونجا انشاءالله برپا بشیم.
مختاری بود آگاهی مسائل سیاسی از افغانستان. والی پنجشیر از مخالفین حکومت خواست که به کشور برگشته و از مخالفت دست بکشند. حافظ محمد آقا حکیم والی پنجشیر با شرکت در مراسم عید سعید فطر در جمع مردم طی سخنانی از مخالفان حکومت خواست تا دوباره به افغانستان برگردند و در آبادی کشور خیش سهیم شوند و دست از دسیسه علیه نظام بکشند. وی تصریح کرد که آغوش افغانستان برای اتباع کشور باز و هر وقت که بخواهند می توانند بدون هیچ نگرانی و هراسی به وطنشان برگردند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما قریشی از کابل بشنوید.
شیر از مخالفین حکومت خواست به کشور برگشتند و از مخالفت دست بکشند. حافظ محمد آقا حکیم والی ولایت پنجشیر با اشتراک در مراسم عید در جمع مردم طی سخنانی از مخالفان نظام خواست تا دوباره به افغانستان برگردند و در آبادی کشور خیش سهیم شوند و دست از دسایس علیه نظام بکشند. حکیم تصریح کرد که آغوش امارت اسلامی بروی تمام اتباعی کشور باز است، هر وقت که بخواهند می توانند بدون کدام نگرانی و حراس به وطنشان برگردند.
دیر یک بیرق همه ما و شما استاد استیم، برای ما و شما لازم و فرض است که حمایه نظامی اسلامی را بکنیم، در پهلویش استاد شویم و اگر کدام مشکل و کدام گله و گزاره کسی از دوستایی داشته باشه، دروازه های مسئولین امارت اسلامی افغانستان و پیام جناب امیرالمومنین صاحب همه مسائل را واضح کرد.
همچنان محمد فهیم و گل محمد دو تن از باشندگان پنجشیر پیام عید را پیام اخوت و همدیگر پذیری و برادری میخوانند و تاکید میکنند که باید برادری حاکم شود.
اخوت داشته باشیم، برادری داشته باشیم. همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث زیاد ما مسلمان ها را امت واحد گفته، مانند جسد واحد گفته، بدون امتیاز زبان، قوم، سمت، مرز، هیچ چیز آدم نزد اسلام اعتبار نداره.
ماه مبارک رمضان که ماه مغفرت بوده، نگه همگی دوستی برادری با هم داشته باشه.
در این حال، نمازی در ولایات پنجشیر، پروان و کاپیسا مانند کابل با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. مقامات حکومت در حالی از مخالفین نظام میخواهند که به کشور برگشته و با نظام همکاری کنند که برخی رسانه ها از برخورد تند با نظامیان حکومت پیشین در برخی از مناطق گزارش‌های را منتشر کردند. در این حال پیام رهبر طالبان که در مساجد و عیدگاه‌ها قرائت شد، از مقامات و مسئولان حکومت خواسته شد که عدالت نموده و ظلم اجتناب کنند.
امنیت با سختگیری و زیاد بودن تلفات به میان نمی آید، بلکه امنیت در اثر تطبیق شریعت و عدالت برقرار می گردد و ناامنی زمانی می آید که در برابر شریعت مخالفت صورت گیرد. پس اصلاح خود ما ضرور است، زیرا گناه هر مسئول و فرد تأثیر منفی بالای نظام دارد. از ظلم اجتناب ورزید. اگر بالای یک فرد ظلم صورت گیرد، نفرین آن تمام نظام را به لرزه می آورد، زیرا میان آه مظلوم و الله پاک پرده وجود ندارد.
گفتنی است که پنجشیر زادگاه و قرارگاه احمد شاه مسعود و بسیاری از مقامات لشکری نظام قبلی بوده که اکنون بیشتر آنها در خارج از کشور بسر میبرند و حکومت طالبان از تمام مخالفین خواسته از مخالفت‌ها دست کشیده به کشور برگردند که تحقق این هدف به گفته بسیار از کارشناسان نیازمند ایجاد فضای اعتماد میباشد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
بیش از 40 تن در روز اول عید بر اثر رویدادهای ترافیکی در ولایت ننگرهار مجروح گردیدند. نقیب الله رحیمی، سخنگوی ریاست سه‌تامه ولایت ننگرهار، میگوید در روز اول عید 43 تن در رویدادهای ترافیکی در مناطق مختلف این ولایت زخمی شدند که یک تن با جراحت زیاد در شفاخانه جان باخته است. محمد آصف شینواری، خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان، گزارش می‌دهد.
بیش از 40 تن در نتیجه رویدادهای ترافیکی در روز اول عید در ولایت ننگرهار مجروح گردیده است. نقیب الله رحیمی، سخنگوی ریاست سه‌تامه ولایت ننگرهار، میگوید که در روز اول عید 43 تن در نتیجه رویدادهای ترافیکی در ولایت ننگرهار مجروح گردیده که به گفته موصوف یک تن در نتیجه شدت جراحاتشان جان باخته است. سخنگوی ریاست سه‌تامه ولایت ننگرهار همچنان گفته است که از جمله 31 تن از مجروحین به بیمارستان مرکزی شهر جلال آباد انتقال داده شده و همچنان 20 تن از مریضان دیگر در شفاخانه های محلی در ولسوالی های مختلف این ولایت تحت تداوی قرار گرفته است. سخنگوی ریاست سه‌تامه ولایت ننگرهار همچنان گفت که به مناسبت عید سعید فطر تدابیر ویژه برای پذیرایی مریضان و مجروحین رویدادهای ترافیکی روی دست گرفته شده و امبولانس ها در حالت آماده باش قرار دارد. این رویدادهای ترافیکی بعد از آن صورت میگیرد که دو روز قبل از عید جواد شیرزاد، مدیر ترافیکی ولایت ننگرهار، در یک اعلامیه از خانواده ها خواسته بود تا در ایام عید وسایل نقلیه از قبیل موترهای تیز رفتار و موترسیکل را در دسترس اعضای خانواده های زیر 18 سال هستند و یا هم جواز رانندگی ندارند ندهند. مدیر ترافیکی ننگرهار همچنان از مردم خواسته بود که بدون جواز رانندگی حق رانندگی در جاده های این ولایت را ندارد و در صورت تخلف با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. در ولایت ننگرهار بیشتر رانندگان جواز رانندگی ندارند و بدون آموزش رانندگی و جواز رانندگی در جاده های این ولایت مصروف رانندگی هستند که بیشتر رویدادهای ترافیکی ناشی از بی‌احتیاطی همین رانندگان صورت می‌گیرد. بعد از انفجارات ماین و درگیری‌های مسلحانه بیشترین تلفات را در افغانستان رویدادهای ترافیکی بر جا می‌گذارد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
شنونده های عزیز و ارجمند، و پایان این مجموعه خبری رسیدیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر.
دوستان عزیز، همراهان ارجمند، تشکر که تا با این لحظه همراه ما هستین با نشرات نیمروزی و همچنین سپاسگزاری میکنم از همکاران خوبم در واحد خبر. میخوایم یک آهنگ زیبا از دکتر محمد اصفهانی براتون پخش کنیم.
منو دریو، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسممو واژه به واژه تو دل ترا
صدا کن، منو بی واژه صدا کن، هم صدا تر از همیشه، به همون اسم عزیزی که برات کهنه نمیشه، واسه زندگی صدا کن، واسه هرچی عاشقانه، واسه حرفای قشنگی که نگفته شاعرانت، منو دریا، منو بارون، منو آسمون صدا کن، اسممو واژه به واژه تو دل ترانه جا کن،
امیدوارستیم که از این آهنگ زیبا هم لذت برده باشین. دوستان عزیز، کم کم نزدیک میشیم به لحظات ناب و عرفانی اذان مغرب به افق شهر زیبای کابل که امشب اذان ساعت 6:40:24 هست. خیلی از همه شما دوستان عزیز خود التماس دعای خیر داریم در دومین روز از عید سعید فطر. امیدوارستیم شما عزیزان هم حاجت هایتان را از بارگاه خداوند مهربان گرفته باشین، حاجت روا شده باشین، و خب در لحظات اذان که یکی از جاهایی است که دعا مستجاب میشه، باز هم بر هم دیگه دعا بکنیم و چیزهای خوب برای هم دیگه بخوایم، خیر خوبی و خوشی برای هم دیگه بخوایم که انشالله نصیب همه ما و شما شوه. میریم به استقبال اذان مغرب با افق شهر زیبای کابل که گفتم ساعتش 6:40:24 است.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن مولانا ومقتدانا علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
قبول شد دوستان عزیز طاعات عبادات و نمازها و نیایش‌هایتان و درگاه خداوند مهربان سپاس که من و همکارانم را هم در دعاهایتان شریک میکنین. دعوت میکنم در این لحظه تکرار برنامه رازهای زندگی را بشنوین که تکرار برنامه صبح هست.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان سلام و درود بر شما. با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. خوبان همراه، حتما به خاطر دارید که در چند برنامه گذشته با شما از سبک زندگی اسلامی در خانواده سخن گفتیم. روابط میان همسران و حقوق متقابل آنها و همچنین حقوق فرزندان، نحوه تعامل صحیح با آنان و چگونگی تربیت دینی از مواردی بود که در مورد آنها مطالب را بیان کردیم. همچنین از مقام و منزلت والدین در خانواده و جایگاه سالمندان و ویژه پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها با شما عزیزان سخن گفتیم و امیدواریم که مورد توجهتان قرار گرفته و برای شما دوستان عزیز مفید واقع شده باشد. اینک در ادامه برنامه با شما از جامعه بزرگتر از خانواده، یعنی خویشاوندان و دوستان و آشنایان سخن میگوییم و نحوه تعامل با آنان را بر اساس آموزه های گرانقدر اسلام یادآور میشویم. دوستان عزیز، در فرهنگ اسلامی از ارتباط با خویشاوندان و دوستان با اصطلاح به نام صله رحم یاد می شود که موضوع بحث امروز است. لطفاً با ما همراه باشید. صله رحم از مهمترین راهبردهای تربیتی اسلام در سبک زندگی اسلامی است. این راهبرد در ایجاد همبستگی خویشاوندی و اصلاح اجتماعی نقش مهمی ایفا می کند. صله رحم کنایه از نیکی به خویشاوندان دور و نزدیک و مؤمنان است. صله رحم می تواند در هر نوع کمک مادی، معنوی، اجتماعی و روانی و عاطفی نمایان گردد. این سنت حسنه ریشه در فطرت آدمی دارد و این بدین معناست که دارای مبانی فطری است که در برنامه امروز با شما از این مبانی سخن میگوییم. عزیزان، یکی از مبانی فطری کرامت انسانی است. آدمی به صورت طبیعی دارای کرامت و شرافت است و بر سایر موجودات هستی برتری دارد. کرامت به معنای بزرگواری و اعتلاء روحی و دوری از پستی و فرومایگی است. در آموزه‌های دینی، دستورات و برنامه‌های متعددی یافت می‌شود که انسان را به ارزش نهادن به خود و دیگران فرا می‌خواند. فرهنگ اسلامی ارج نهادن به خود و دیگران را در قالب‌های رفتاری ترویج کرده است که از آن جمله می‌توان به خدمت رسانی به دیگران و خیرخواهی برای آنها اشاره کرد که می‌تواند در سایه سنت پسندیده صله رحم تحقق یابد. خداوند با توجه به کرامت فطری انسان‌ها می‌خواهد که آنان حرمت خیش را نگه دارند و در گفتار رفتار خیش ادب و احترام را رعایت نمایند. بیگمان کسی که به دیگری احترام می‌گذارد